بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بخواهیم بحث قوه خیال را به طور مبسوط اونطوری که آقایان مطرح فرمودند پیاده بشه. خیلی وقت میخواد. الان آدرس هایی که از اسفار فقط دارم، مثلا در جلد هشتم اسفار از صفحه 205 تا 214، همین نه جلدی هایی که قبلا چاپ شده باز دوباره الان داره اسفار به تعلیقات آقا چاپ میشه، این نه، این تازه دو جلدش چاپ شده، و اون اسفاری که به تعلیقات مرحوم حاجی سبزواری نه جلدی چاپ شده. بله، این صفحه 205 الی 214 در فرق بین حس مشترک و قوه خیاله که اینا چه نحو فرق دارن و آیا دو تا قوه هستن یا یک قوه. و مثلا در همین باز اسفار از صفحه 264 به بعد، همین جلد هشتم اسفار، در مورد خیال منتشر مرحوم جناب آخوند فرمایش فرمون از صفحه 260 تا 303، حدود 43 صفحه از جلد هشتم اسفار، 11 دلیل بر تجرد نفس ناطقه که اقامه فرمون. انشالله اینها به طور مبسوط در رساله گنجینه گوهر روان میخونیم. بعد از این کتاب انشالله نوبت گنجینه گوهر روانه که 66 دلیل بر اثبات تجرد نفس ناطقه انسانیه. در صفحه باز 211 به بعد جلد هشتم اسفار، قوه خیال را که به یک تعبیری قوه مصوره هم میگن، قوه خیال را، چون کارش تصویر اشیاست، صورتگری کردنه و به تعبیر شریف آقایشون دوربین عکاسی نفس ناطقه انسانیه که این همه عکس هایی که از صور موجودات میگیرید، از مبصرات، مشمومات، مذوقات، ملموسات و مسموعات، اینها همه این صور را باید قوه خیال صورتگری کنه. منتها لفظ صورت در هر یک از این مدرکات به تناسب اون مدرک انجام میشه. و باز در جلد نهم اسفار صفحه 136، مرحوم جناب آخوند کسانی را که به مرتبه عقل بالفعل نرسیدند و در مرتبه خیال و می توانند عاقل بشوند تحت عنوان سبیان العقول بحث را مطرح فرمون. حالا خیلی باز آدرس گوش و کنار در همین فرمایشات داریم. و باز در جلد هشتم اسفار صفحه 108 فصل هفتم باب سوم، اصلا در تحقیق قوه مصوره، قوه خیال، خیلی بحث پیش کشیده. و در کتاب های هستاقا که باید باز فهرستی که دارم اونجا خیلی در انشاءالله اینها، بلکه در اون کتاب شریف معاصر آثار جمع بشه به صورت مثلا یک لطیفه‌ای به تو خیلی مبسوط در قوه خیال بحث بشه. بله، حالا عبارت خودمون رو ادامه بدیم. اون چرا که عاقله اندیشیده در قوه خیال تمثل می‌یابد، یعنی صورتی به وزان اون چه اندیشیده در این کارخانه صورتگری انسان به نام خیال، که اصل اصطلاح اون فارسی اصیلش خیاله، اون تا دیگه نمیشه الان لفظ خیالو بگی، خیال میکنن آدم اشتباه، مثلا شما شأنتون اجله، خیال میکنه آدم اشتباه داره تلفظ میکنه دیگه، همین متعارف میگیم خیال و خیال عبارت ادبی. به نام خیال بر سبیل محاکات منتقش میشود. این کلمه بر سبیل محاکات نکته است در بخش قوه خیال، چون قوه خیال خودش استقلال در ادراک نداره، به یک تعبیری هم در ادراک محسوسات این سویی واسطه داره و هم در ادراک معقولات اون سویی واسطه داره، و فقط در تازه ادراک عالم مثال منفصل عالم هم باز بی واسطه نیست. واسطه هاش در نشأه طبیعت برای ادراک حواس محسوسات خمسه، مشمومات، مبصرات، مذوقات، ملموسات، مسموعات، این قوه خیال باید به واسطه حواس پنجگانه اونها رو ادراک کنه. یعنی بدون این که قوه باصره با چشم ببیند، قوه خیال نمیتونه که اون چرا که از راه چشم باید تصویر بفرماید تصویر کنه. ولذا به تعبیر شریف ارسطو، من فقد حسن فقد فقد علم. اگر کسی یه حسی را فاقد باشه، مراد از حس یعنی اون وسیله یه حس را، یه کسی از مادر کور مادرزاد به دنیا آمده، حالا ایشون قوه باصره داره اما قوه باصرهش وسیله دیدن نداره، که این چشم ظاهری وسیله ابصاره، وسیله است، نه اینکه خود این چشمی که الان باز میکنیم ایشون قوه باصره باشه. قوه باصره از قوای نفسه، این چشم ظاهری و بافت و اینها، اینا جسمیته، اینا در مرتبه بدنه و قوای نفس فوق مرتبه بدن و جسمه. ولذات کسی که کور مادرزاد است، نه اینکه هیچ قوه بینندگی نداشته باشه، داره، ولذا همین کور مادرزاد چه بسا خوابهایی ببینه، پس معلومه بینندگی داره، منتها قوه باصرهش در مرتبه ظاهر وسیله برای ابصار و دیدن نداره که به نام این چشم ظاهری است. خب حالا اگر یک کسی نابینای مادرزاد زادی به دنیا آمده و هیچگاه قوه باصرهش نتوانست ظواهر موجودات عالم را از راه چشم ظاهری ادراک بفرماید، قوه خیال نمیتواند مبصرات در خارج را در ذهن این شخص، در جان این شخص تصویر کنه، چون قوه خیال خودش بدون ارتباط و واسطه با قوای پنجگانه مستقیماً با خارج ارتباط نداره. قوه خیال به یک تعبیری قوه باطنی نفسه، این حتماً واسطه در ادراک میخواد، واسطه در ادراک او. اگر در مرتبه عالم ماده باشه حواس پنجگانه ظاهری است، اگر در عالم مثال باشه حواس پنجگانه باطنی است. ولذا اگر در خواب قوه خیال اون چرا که قوه باصره باطنی، حواس بیننده باطنی میبیند، او اون چرا در خواب او دیدم تصویر میکنه، صورتگری میکنه، در خواب میشنود صورتگری میکنه، یا در مقام تمثلات که چشم ظاهری شخص واسطه در ابصار در دیدن تمثلی نیست، که وگرنه اگر این چشم ظاهری واسطه در ابصار باشه، خب باید کسی که در کنار جناب رسول الله هم نشسته و حضرت به جبرئیل نگاه میکند، او هم نگاه کنه، او هم ببینه، چون اگه این چشم ظاهری واسطه در دیدن است، پس باید حکم ظاهری پیاده بشه. این همه افراد مستمع در کنار رسولان باید ببینن، ولی اینکه نمیبینن. پس ولو اینکه به ظاهر میبینن، جناب رسول الله میفرماد جبرئیل نازل شده و چه بسا با دست مبارکشون هم اشاره میکرد به یک گوشه سقف اتاقی حازا جبرئیل، یا میگوید اصلا اونجا اون آقای بزرگوار عباسل میگه که من حضرت را در اون اتاق گذاشتیم به جنازه مبارک حضرت امام هشتم علیه السلام، بعد دیدیم سقف باز شده و ملائکت الله او را به بالا بردن و حالا همون لحظه عباسل نبود و فرد بند اونجا بودم، میدم نه این جنازه امام رضا اینجا گرفت هست و کی برده غسلش بده. حالا ایشون میفرمان نه اینو بلندش کردم بردن آسمون غسلش دادن برش کردم. اینا دیگه صور تمثلیه، اینا مربوط به چشم ظاهری نیست، چون موجود مجرد عقلی به نام ملک این به صورت ماده در نمیاد که. این در قالب مثالیه در عالم ماده تمثل پیدا میکنن، اما تمثلش تمثل مثالیه دیگه، به صورت ماده در نمیاد، چون ماده یه امریست از نشأه طبیعت برمیخیزد، باید بر اساس قوس سود از این سو بالا بره. خب قرازم اینه که الان در اون صحنه که داره قوه خیال صورت یک ملک را تجسم میده، تمثل میده، این به واسطه اون قوه باصره باطنی است، اون حس بیننده درونی است. ولذا قوه خیال خودش استقلال ندارد در تصویر، و اون چرا که از راه حواس پنجگانه از بیرون میگیرد، حالا یا از راه حواس پنجگانه ظاهری از این عالم ظاهر میگیرد، شبان روز میبینید میگیریم قوه خیال تصویر میکنه، یا از راه حواس پنجگانه باطنی از عالم باطن و مثال میگیرد، بازم این در خواب برای همه مشهوده، انشالله در تمثلات هم برای همه عزیزان مشهود هست و بیشتر میشه. روی این اساس قوه خیال خودش استقلال نداره. حالا که استقلال نداره، هر صورتی را که از راه یکی از این حواس پنجگانه اخذ کرده، این صورتش حکایت میکند از اون چرا که به وزان این صورت در خارج موجوده. ولذا صور خیالیه، یعنی کار قوه خیال، تصویر صور هست بر اساس محاکات. محاکات به این معناست که این صورت خیالیه حکایت می کند از یک صورت حقیقی در خارج از قوه خیال. آقا جان بفرمایید کمی اون عقب را عزیزان، لطف بفرمایید اون عزیزان دم در پشت در، چون صدا شاید نرسه، گرفتاری پیش میاد. یه چیزکی آقا لطف این فرمایی تکون میگیری. این بر سبیل محاکاته، یا اینکه قوه خیال عرض کردیم برزخ دیگه، فرمودید برزخ بین ماده هست و عقل، عالم ماده رو حکایت میکند از راه حواس پنجگانه میگیره و اینها رو صورتگری میکنه، صور خیالیه تصویر شدهش حکایت میکند از اجسام خارجیه. کوه دماوند رو الان دیدیم، صورتش رو در ذهن تصور میکنیم، در قوه خیال صورتگری میکنیم، این صورت قوه خیال حکایت میکند از اون کوه دماوند در خارج، که این کوه دماوند در خارج را یا با قوه باصره مون مستقیما دیدیم، یا عکسش را در یک صفحه تماشا کردیم، یا نقاشیش، بالاخره به یک صورتی با او ارتباط برقرار کردیم. یا نه، گاهی ما اشیا رو نمیبینیم، یک کسی از صورت یک شیء از شکل او برای ما توضیح میده، میگه آقا خونه خدا رفتی؟ میگه نه. میگه خونه خدا نرفتی؟ بله. این مثل فلان جا اون شکل رو دیدی اینطور؟ میگه مثل اونجوریه، چهار دیواریش اینجوریه، اونطور تعریف میکنه. بعد قوه خیال به وزان اون چی که تعریف کرده، باز یک صورتی را برای مثلا اون شیء حکایت شده تصویر میکنه، و منتها این تصویرش از ناحیه قوه سامعه است. یعنی با قوه سامعه میگیره اون چرا که شنیده، بعد مسموعات خودش رو با یکی از صور خیالیهی که تا الان از راه‌های دیگر گرفته بود تطبیق میکنه در تمثیل. میگه فلان خیابون دیدی؟ میگه نه نرفتم. میگه مثل همین خیابون فلانی، بلوارش اینجوریه، اون آسفالت این نمیدونم برقاش اینجوری، میگه همین. این چون اینجا رو دیده ولی اونجا رو شنیده، اما اون مسموع را میآورد با این مبصر تطبیق میکنه، بعد یه صورت خیالیه ای رو میسازه، چه بسا برای دیگران هم تعریف میکنه. بعد بهش بگیم آقا خودت رفتی دیدی؟ میگه نه ندیدم، برای من تعریف کردن این طوریه. غرض قوه خیال همش کارش محاکات، یا حکایت از صور اجسام این سویی میکنه، یا صور از اجساد مثالی میکنه، و یا این که قوه خیال برای عقل واسطه میشه که معقولات عقل را به تناسب صوری را که تا الان ادراک کرده از راه حواس پنجگانه این عالم، اونها رو میگیره به یک اشکال صوری در میاره در خواب در بیداری، که این صور خیالیش حکایت میکند از اون معقولات. ولذا کلن کار قوه خیال کارش بر محاکاته، مگر اینکه بعضی از مواردش قوه خیال اون چرا که از بیرون اتخاذ کرده به واسطه ی حواس پنجگانه ادراک کرده، یه وقتی یه سری اشکال و صوری را پیش خودش به صورت ابداعی ابتکاری ترسیم کنه. این مثل اون مثالی که زدیم، ما در خارج یه حیوان داشته باشیم که اشتر، گاو، فلنگ باشه، ما نداریم، اما قوه خیال میتونه صور ملکاتی شخصی رو بگیره، یه ملکش درندگی، یه ملکش مثلا شهوتگری، پرخوری، بچر بچر، بخور بخور، یه خصیصش ملکش اینه که باردهی برای دیگران میکنه، همش حمال غیره، هیچ برای انسانیت خودش، کمال خودش وقعی قائل نیست، همیشه باید بارکش دیگران باشه. حالا قوه خیال میگه خب از اون بارکشیش شطوره، از اون جنبه که بخور بخور و بچر بچر داره گاوه، از اون جنبه که میدرد و مردم را مثل پلنگ میدره پلنگه، و یه صورتی از اون. با این حال اگر اینجوری مواردم باشه بازم محاکات. چرا؟ برای اینکه این صورت خیالیه اشترگاف پلنگ حکایت میکند از ملکات راسخه در شخصی یا اشخاصی که اونها در نفس این آقا در قوه خیال اینجوری تصویر شدن، و خلاف هم نیست. مثل این که صور ملکات برادران حضرت یوسف به جهت درندگیشون، به جهت این که نقشه کشیدن تا برادرشون رو از بین ببرن، در قوه خیال حضرت یعقوب سلام الله علیه به صورت گرگ جلوه کرده، تمثل یافته، و این تمثل خلاف هم نیست، حقه. این تمثل گرگ و پلنگ و همون گرگ اخاف ان یأکله الذئب، که میترسم گرگ، این گرگ صورت تمثلی است که قوه خیال انشاء کرده، و این صورت تمثلی خیالیه حکایت میکند از اون ملکه راسخه نفسانی در برادران یوسف. حالا بعد دوباره وضعشون عوض میشه، نورانی میشن، توبه میکنن، محو میشه، چه باز اون صورت ملکات خوبیشون بعد از چند ده سال، چندین سال در قوه خیال حضرت یوسف سلام الله علیه به صورت 11 تا ستاره تمثل پیدا کرده. این 11 ستاره متمثل شده در قوه خیال این حضرت با صورت ملکات اون برادران است. بعدن اون صورت گرگ تمثل یافته در خیال حضرت یعقوب سلام الله علیه، اون هم صورت تمثلی ملکات این برادر هاست در این مقطع زمانی. بالاخره این طوری، و به هر حال کار قوه خیال برای حکایته، و هر چرا انسان در مرتبه خواب شکل میبینه، اشکال و صور میبینه، باید توجه داشته باشه که این اشکال و صور کار قوه خیال، قوه خیال کارش صورتگریه، صورتگری قوه خیال اصلا سرشت ذاتیش بر محاکاته، داره حکایت از یه چیزی میکنه. حالا باید آدمی باشه که بفهمه آیا این حکایت از ملکات خودش میکنه یا حکایت از ملکات افراد و اشخاص دیگر میکنه، یا اون چرا که در عالم مثال یافته است در خیال او تمثل یافته یا مال اونهاست، یا اون چرا که در معقولات به ادراک عقلی او در آمده قوه خیال اونها را به این صورتها ترسیم کرده. بالاخره قوه خیال کاری که میکنه کارش حکایتی است، محاکاته. اینه که آیون فرمودن یا هممون میگیم آقا خواب رو تعبیر کنیم، سر تعبیر خواب زیر سر این دستگاه قوه خیاله، چون کارش محاکاته و ما میخواییم از این خوابی که دیدیم، از این صورتش، از این مثلا شکلش منتقل بشیم ببینیم ایشون حکایت از چی داره میکنه. خب هرچه جمع شدن که اون عزیز مصر میگوید که من خواب دیدم که 7 گاو لاغر داره 7 گاو چاق رو میخوره و 7 خوشه گندم خشک داره 7 خوشه سبز رو میخورن، اونا بندگان خدا نه این که نتونستن از این شکل منتقل بشن به اون حقیقتی که این قوه خیالیشون این شکل را بر سبیل حکایت از اون حقیقت انشاء کرده و تصویر کرده، چون نتونستن منتقل بشن بهش گفتن از قاس احلام. از قاس احلام صور خیالیه ایست که حکایت از جایی نداره و فقط قوه خیال به بازیگری خودش میشینه میسازه. اینا تعبیر نداره. چرا تعبیر نداره؟ همین یک موردشه که اینها رو تعبیر میکنه قرآن به از قاس احلام، زقس، بسته. مثل اینکه شما بسته کاه رو بیارید اینجا بریزید، آدم تو باد لابلاش بگرده ببینه یه خوشه گندم پیدا میشه، یه خوشه جو پیدا میشه، یه 4 دونه پیدا میشه، انبار بسته کاه، خیلی با زحمت بکشی ببینی تا در لابلای او 4 دونه گندم پیدا میشه یا نه. اینا رو میگن از قاس. از قاس نفسی که وقتی به خواب رفته همینجور بسته شکل سازی میکنه، صور سازی میکنه که اگر دست یک انسان قویی بیفته که واقعا از این اشکال میتواند انتقال پیدا کند به اون حقیقت، وقتی میفته میگه آقا این خوابهای تو را بسته رو من باز کنم و یکا یک ای این لابلاها شاید یه دوتا مورد یه چیزی به درد بخور گیر بیاد، وگرنه وقت تو بی خود گرفتی. اینا میشه از قاس احلام. در از قاس احلام به تعبیر آقا میفرماین اینها از مداعبات وهمه و مداعبات قوه خیال. این قوه خیال میشینه بازیگری میکنه. گاهی آدم میبینید الان به یه حرفی میفته، نه یه صحنه یه حادثه یه چیزی، الان برای امریکا یه همچین صحنه پیش آمده، خب اونی که صحنه در متن خارجیش هست اینه، اما حالا قوه خیال آدم میشینه هی بی خود میگه اگه اینجوری میشد اون بود، اگه اونجوری میشد چه میشد، اگه اونجوری میشد. اینا که واقعیت خارجی که نداره که، اینا یه چیزاییست که خیال داره بازی میکنه، همینجور بازی میکنه، همینجور خوشم. اتفاقا خیلی از موارد انسان با مداعبات قوه خیال عجیب خوش میگذره، خوشگذرانی میکنه، حال اینکه هیچ واقعیت نداره. ولذا مهمش تطهیر قوه خیال از مداعباته. در بخش قوه خیال باید از مداعبات قوه خیال تطهیر شد. حالا از قاس احلام صور خیالیه است، حکایت از جایی نمیکنه. اونا ساخته های خیال، هر کجایی که قوه خیال خودش بشینه بدون این که از چیزی حکایت کنه همینجور بی خود بریزه رو سر هم بسازه، اینجاها خطاست. اما هر کجا که قوه خیال داره حکایت میکند از چیزی، اونجا مهمه، اونجا معبر میخواد تا من و شما از این صورت خیالی عبور بده، ببینیم عبور میده آیا این صورت حکایت از عالم مثال داره حرفی، یا حتی حکایت از نشأه طبیعت داره. حالا چجوری نفس در خواب ارتباط با عالم طبیعت برقرار میکند که فردی را که تو مسافرت فردا میخواد بیاد و هیچ کس خبر از آمدنش نداشتن، ایشون شب خوابش رو میبینه، تمام نحوه آمدن را، بیرون آمدن از اتومبیل را، صحنه ها را، بعد ناگهانی فردا بهش اطلاع میده آن فلانی از مسافرت داره میاد، میره میبینه هوه تمام این صحنه ها رو دیشب دیده. پس اون صور خیالیه دیشب حکایت میکند از یک امر واقعی در متن خارج که وقتی امروز میره میبینه، فردا میره، یک هفته بعد میره، یک ماه بعد میره، یک سال بعد میره، اینا بسته به مراتب نفوسه. میبینه هوه همه اینها رو تو خواب دیده بود. پس میشه که گاهی اون چرا که قوه خیال در خواب انشاء میکند حکایت کند از اشکال عالم ماده، یک، از صور عالم مثال منفصل در نظام هستی، دو، از معقولات در عالم عقل که قوه عاقله خود او به شکار اینها رو گرفته و قوه خیال اونها رو صورت گری کرده، سه، از ملکات و اوصاف خود شخص باشه که قوه خیال او ملکات خود این شخص رو گرفته به صوری و به اشکالی ترسیم کرده، چار، یا راجع به ملکات و اوصاف افراد دیگر اونها رو خواب میبینه. اینا هم هست، مثل یا در تمثل، مثل حضرت یعقوب نسبت به فرزندان، حضرت یوسف راجع به برادران و دیگر مواردی که فراوان، یکی دوتا نیم. در این گونه از موارد کار قوه خیال محاکاته. اون جایی هم که قوه خیال مداعبات وهم بازیگری داره، اونجا رو هم میشه به یک نحو باز محاکات بگیرید، برای اینکه قوه خیال حکایت میکند از آشفتگی این قوه، از آشفتگیش. ولذا شخصی اگر خوابهایش آشفته است باید توجه کنه که این صور آشفته حکایت میکند از یک نفس بیچارهی که میشینه و فقط بازی میکنه، اشکال صور میسازه. اینم باز یک نحو محاکاته و در اون قضیه اون صورت خیالیه، چون اون آقایان منجمین منتقل نشده بودن که این خواب چیه، ولذا وقتی بردن پیش حضرت یوسف سلام الله علیه، ایشون بارک الله جان انسان کامل، زود دید که ایشون پادشاهه. اتفاقا پادشاهان یکی از کارهای مهمی که در عصر خودشون داشتن اینه که معبرین خواب در دربار داشتن که هر شب که میخوابیدن صبح برمیخواستن باید خوابهایشون را به معبرین میگفتن، یعنی که آقای معبر بدونه ما چیکار داریم میکنیم. اینم خیلی مهمه. اتفاقا هر پادشاهی که مشغله ذهنیش نسبت به مملکت، محیط، کشور، خارج، داخل، ارتباطات، خطرها، دشمن، حمله ها، اینها زیاده، اینا ما فکر نباید بکنیم مثلا الان ریگان یا بوش باید خوابهای عجیب غریب داشته باشن شب، چون مسئولیتشون در جهان خیلی زیاده. ایشون رئیس جمهور یک کشوریه که با این کشور تمام جهان کار داره، ولذا خوابهای بوش خیلی قابل بررسی است. چرا؟ برای اینکه خود به خود قوه خیال او بیکار نیست و قوه خیال او چه بسا در خوابش اینقدر اشکال و صوری رو به او عرضه کنه و از عوامل، از امور آینده بهش اطلاع بده، نه خودش خبر داره نه کسی خبر داره که بتونه او رو توجیهش کنه. ولذا شاید اگه همین بوش یه فکری بره و یا اگه این حرفا رو میخوند و میدونه، چه بسا خواب یک سال قبلش، شش ماه قبلش، پنج سال قبلش، اینها او را با خبردار میکرد که همچه واقعی به این عظمت پیش میاد، هیچ خبر نداره. هنوز میخواهد چند سال بعد حضرت ابراهیم به دنیا بیاد و بزرگ بشود و جوان کذایی بشه و بت‌شکنی بکنه، ایشون از قبل خوابش رو، از قبل فکرش رو کرده. و همینجور دیگران، حالا اونجا اون عزیز مصر هنوز چند سال آینده که باید یوسف به زندان بره و از زندان آزاد بشه، بعد از او 7 سال فراوانی بیاد، بعد از 7 سال 7 سال قحطی بیاد، حداقل 14 سال طول میکشه تا کل این خواب پیاده بشه. اما ایشون را داره 14 سال بعد رو خواب میبینه، با اینکه یه ظالم هم بود، یه حاکم ظالمی هم بود. خطر فرعون که از بوش کمتر نبود، خطر نمرود که از بوش کمتر نبود. فرعون و قارون اینها اینقدر سرمایدار روی کره زمین به اندازه گرفته بودن که گاهی گویا فرعون بود خطاب میکرد به ابرها، میگفت ابرها کجا میخواید بروید ببارید که سرزمین فرعون نباشه. و خب به هر حال آدمه این توریست، قوه خیال کارش بر صورتگریه و ایشون همینجور میگرده ببینه چه خبرها. ولذا تا خواب را به حضرت یوسف علیه السلام عرضه کردن انسان کامل بود، میخوند، تعبیر کرد، عبور کرد از این شهر، گفت آقا خطر، حواستون جمع باشه، از 7 سال آینده فراوانی پیش میاد، مبادا شما رو غرور بگیره و بیایید و گندم هایتون را، برنج هایتون را، غله هایتون را، اینها را از همینجور ولنگواز خرج کنید و اینها. نخیر، از همین الان بهتون بگم این 7 سال فراوانی هر چه میتونید انبار بزنید. چرا؟ برای اینکه 7 سال بعد قحطیه، که وقتی قحطی میاد، اون سالی که قحطی میاد، گندم ها همه خشک میشه، گاو های شما، گوسفندان شما، اینها همه لاغر میشن و چیزی ندارن بخورن دیگه. خب با چی رو بخورید؟ اون موقع باید این 7 سال اولی رو که سرسبزه چاقه، چاقیش رو داشته باشید، اون موقع بخورید. سرسبزیش رو الان داشته باشید، اون موقع بخورید. به 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 به، چه خوابی، چقدر خوب. آخه نه اینکه رئیس یک ملته، خداوند حالا با ظالم یک مردم دشمنه، ناراحت از دستش، اما با مخلوق، با خلق خودش مهربانه، حتی با این ظالم هم مهربانه. دلش که نمیخواد خلق خدا از بین برون، وگرنه چرا میسا؟ درسته که این پادشاه مصر آدم ظالمیه، اما بالاخره الان ایشون روی کاره و این همه مردم مصر و کشورهای اطراف اون روز همه جیرخار این آقا هستن. اگر بخواهد که بیعقلی به ایشون رو بکنه، این همه مردم از گرسنگی باید بمیرن و بنابراین نیست که ما با گرسنگی بلا بر مردم وارد کنیم، همه رو بکشیم. حالا یه وقتی بله، باید یه گرسنگی باشه، یه زلزله باشه، یه سیلی باشه، تعذیب بشن مردم، حرفیه، اما یه وقتی برنامه عالم بر این نی. خب چه کار باید بکنه؟ در خواب این آقا القا کرده. اگر ایشون خواب رو نمیدی، اگر این پادشاه مصر خواب رو نمیدی، قطعا به گردن منجمین نمی افتاد، به گردن معبرین نمی افتاد. اونها همه از دم گفتن که ای عزیز مصر، اسقا از قاس و احلامه، این چه خوابیه تو دیدی؟ این از اسقاز احلامه، قوه خیالتو نشسته همینجور بازیگری گرده ساخته. تا بردن پیش حضرت یوسف خواب رو نقل کردن، آقا فرمود نه خیر، از قاس احلام نیست، بلکه اتفاقا خواب پرمغزی هم هست، آینده برای نجات این مردم بیچاره هم هست. هست دیگه، از اینجور فرمایش ها. کار قوه خیال مطلقا بر سبیل محاکاته، ولذا اون چرا که قوه عاقله می اندیشد، قوه خیال بر سبیل محاکات این را منتقشش می کنه، صورت بهش میده، شکل بهش میده، به تعبیر نقاشی میکنه، نقاشی میکنه، معقولات را متخیل میکنه، کار قوه خیال. اون وقت بعد از اون متخیل ها به حس مشترک داده میشه، در حس مشترک مسموعش میشه، مشمومش میشه، مذوقش میشه، مبصرش میشه. ولذا در حس مشترک اون قوه باصره باطنه صورت خیالیه را که متخیل شده، یعنی اون معقول را که متخیل شده، در مرتبه حس مشترک قوه باصره باطنی مشاهده می کند، می بیند. بلذا از خواب بیدار میشه، میگه دیدم که 7 خوشه گندم خشک 7 خوشه گندم سبز رو می خوردن. ها، دیدم. این دیدم در کدوم مرحله انجام میشه؟ این تو مرتبه خیال انجام نمیشه. قوه خیال مثلا اون صورت عقلیه رو گرفته، فرض آورده تخیلش کرده، صورت داده، صورت رو میده به حس مشترک. تا قبل از حس مشترک قابل بینایی نیست، قابل شنیدن نیست، قابل بله دیدن نیست، قابل لمس کردن، چشیدن و بو کردن نیست. صورت خیال، صورت خیالی میاد در حس مشترک، در مرتبه حس مشترک حالا قوه باصره باطنی میبیند، قوه شامه میبوید، از خواب بیدار میشه، میگه بله وارد یه باقی شدیم و عجب گلهایی داشت، چه بو میکرد. این بو رو الان ایشون در کدوم قوه میشنود؟ قوه شامه باطنی. در کدوم مرتبه استشمامش میکنن؟ در مرتبه حس مشترک. صورت خیالیش رو کی ترسیم کرده؟ قوه خیال. این قوه خیال حکایت از چه معنایی میکند که اینجوری گل و باغ و بوستان و نهر و اینها درست کرده که ایشون میگه من با خواب دیدم، گل استشمام کردم، اینطوری سیبی را خوردیم اونجور خوشمزه، اون ذوقه و صدایی شنیدم اینقدر زیبا، اون مسموعه، و باغ به این زیبایی رنگش کزا سرسب دیدم، اون مبصره، و همینجور ملموسه، ولی اونجا یه چیزی را دست کردم اینقدر نرم بود، اینقدر روان بود، اینقدر چه، اون ملموسه. این پنج تا ادراکی که الان در خواب براش پیش آمده، صدای بلبلی رو شنیده، صورت رنگ های اون باغ رو دیده، میوهی رو چشیده، مثلا چیزی رو لمس کرده و گلی رو بو کرده، تمام اینها همه بالاتر صور خیالی است. این صور خیالیه در حکایت از یک حقیقتی این پنج تا صورت را صورتگری کرد. منتها تا صورتگری کرده قوه باصره باطنی، سامعه باطنی، شامه باطنی نمیتونه صورت خیالیه رو ادراک کنه. باید اون صورت خیالیه در مرتبه حس مشترک قرار میگیره که حس مشترک او را مبصر قوه باصره باطنی و مسموع او مشموم اونها و مذوق و ملموسش میکنه. بنابراین اون چرا که عقل ادراک میکند، قوه خیال در مرتبه خیال او را تصویرش میکنه، نقاشیش میکنه، که این نقاشیش محاکی از یک حکایت، از یک چیزی میکنه، منتها اون پیوردنش سخته. حالا یه پرنده کذایی رو دیده، قربان جان جناب رسول الله، که و میبینه حکایت میکند از جبرئیل، بعد میگه این پرنده 600 تا بال داشت و به مثلا آب دریا رفته و از آب دریا در آمده و از هر بالش قطرات آب مثل ناودان همینجور سرازیره و از هر قطرش مثلا یه ملکی به وجود میاد. اینا تمام این صورها آقا همه میدونه که اینا همه مربوط به مقام عقلی ذات جبرئیل، و چون جبرئیل امین واسطه در علم الهی حق است و اینها رو به صورت آب و قطرات آب و اینطوری ترسیم میکنه، اون واقع اون حکایت شده را، اون حکایت شده را، اون علم را، اون حقیقت را آقا چیزی نفرمود در این حدیث. در این حدیث فقط صورت خیالیش رو فرمود، گفت من جبرئیل را به این بال و به این شکل و شمائل دیدم و اینطوری آب از پرهایش میریخت که هر قطره آب یه فرشته یه ملک میشد. درست؟ آقا داره این حدیث اینجوری میگه. بنده ای که این حدیث رو میخونم، چون خبر ندارم کار قوه خیال چیه، این حالا این نکته قوه خیال کارش چیه آقا جان؟ محاکاته. خب این صورت حکایت از چی میکنه؟ این صورت حکایت از یک معقول میکنه، از یک موجود مجرد عقلی میکنه به نام جبرئیل. موجود مجرد عقلی چیه؟ یک ذات مجرد کلیه عقلی است، اونم کلی هم به معنای کلی قسم چهارم درس 50 کلی سهی. خب اون جبرئیل، اون که ذاتش مجرده، ذات مجرد عقلیه شکل نداره، حجم نداره، رنگ نداره، بو نداره، پس چطور جناب رسول الله میگه جبرئیل رو به شکل یه پرنده دیدم؟ شکل یعنی چی؟ آخه اون مجرد عقلیه تامه، و شما در درس 47 48 49 اینا فرمودید مجرد تام ماده نداره، عوارض ماده رو هم نداره، احکام ماده رو هم نداره، شکل و رنگ و حجم و وزن و بو و اینا هیچ نداره اصلا. پس چطور شده جناب پیغمبر میفرماد من و جبرئیل اینجوری دیدم؟ بدیم الان دست جناب علی دیگه حدیث رو بخوای شرح بفرمایی در این مرتبه توقف نمیفرمایی، دیگه وای نمیستی که ببینی چرا این نه. میگه آقا شک حکایت میکنه از یک معقولی، از یک موجود مجرد عقلی. خب حکایت میکنه به چه مناسبت قوه خیال جبرئیل را به صورت پرنده 600 باله با قطرات آب کذایی چرا نشون داده؟ این مناسبت را از کجا قوه خیال مییابد که باید اون موجود عقلی رو اینجوری مثلا؟ اینها دیگه حرفه. اون مناسبتش رو فهمیدن. بله به یک تعبیری آقا علم به سر مناسبات شاید بگیم از اسماء مستأثره حقه. مناسبت ها را یا از علومی است که به یک تعبیری فقط راسخون در علم میتوانند او را بیابند. بله ما چه حالیمون میشه؟ چه حالیمون میشه؟ ما چه میدونیم که اگر غیبت کردیم چیه؟ صورت خیالیش با چجوری در بیاد؟ فلون کس رباخاره، صورت خیالیش در عالم برزخ باید به چه صورت در بیاد؟ اون مثلا دروغگوه، اون یکی بیهجابه، اون زن این مرد نمامه، این باید به چه صورتی در بیاد؟ چه میدونه؟ اما انسان کامل چون میدوند مناسبت پیدا میکنه، مثلا اون غیبت به این که این زبانش دراز بشه کذا، اون یکی که رباخاره اون مثلا شکمش گنده میشه کذا، اون یکی که چه هست سرنگونی واژگونی راه میره. ولذا در احادیث ما آمده هر کسی این گناه رو کرده به اون شکل در میاد. این به اون شکل در میاد یعنی این گناه در اینجا وقتی میره در مرتبه قوه خیال و یا در عالم مثال قوه خیال شخص و دیگران میخواهد به یک شکلی تمثل پیدا بکند، چون کار قوه خیال بر سبیل محاکات و نقاشیشون از باب حکایته، قوه خیال این گناه را این عمل را به فلون شکل تصویر میکنه. و اگر دیدید قوه خیال شما در خواب یا در بیداری یه همچین اشکالی رو تصویر کرده، بدونید حکایت از فلون گناهان میکنه، از فلون اشتباهات و خطا میکنه. حالا مناسبت را چجوری انسان کامل پی برده که فلون گناه با فلون شکل مناسبت داره؟ حیرتن در حیرت. و خود من و شما هم که خواب میبینیم این خوابها صور خیالیه بر اساس مناسبت از معانی از حقایقی خبر میدهد، چجوری ما فهمیدیم که اون معنا را اون حقیقت را به این شکل برای خودمون بتازیم؟ خودمون هم خبر نداریم. طوری که سازنده که خودمونیم، اتحاد عاقل و معقوله، اتحاد متخیل و متخیله، اتحاد قوه خیال و اون تخیلشه، سازنده که خودمونیم، بافته شده و بافنده که خودمونیم، اما خودمونم نمیدونیم که چرا این صورت رو ساختیم، به چه مناسبت یه چیزی رو گرفتیم اینجوری ساختیم. چیکار کنیم؟ پیش معبر میریم. معبر باید من و شما رو عبور بده بگه آقا این خوابش رو این قطع از فلو معنا میکنه. اون آقا آمد خدمت جناب رسول الله، آقا بله دیشب خواب دیدم دندونهای مثلا کذا، این دندون من ریخته، اون دندون افتاده. خب اره بنده باشم چی میخوام بگم؟ چرس کنم آقا. اما قربان جان انسان کامل، گفت آقا بالاخره یکی از فرزندان شما از دنیا میره، ای خداه دندون افتاد، با فرزند میخواد بمیره، این صورت خیالیه از مرگ فرزند، اینا تناسبشون چیه؟ مناسبت چیه مثلا؟ چرس کنیم. این که هر چرا راجع به احوال بهشت و جهنم میشنوید از اشکال و صور، اگر سخن از نهره، اگر سخن از زلزله هست، اگر سخن از انتماس آفتابه، ستارگان هست، ماه هست، افلاک هست، فرمایش ها پیش میاد، سیر کوه ها پیش میاد و و، توجه داشته باشید که اینها همه حکایات از صور خیالی است و صور برزخیه. این صور برزخیه بهشتیه یا جهنمیه اون بهشتی ها شکلشون اونجوریه، اون یکی اونجوریان، اون طیف اونجوریان، روایات باب معراج که سفرنامه جناب رسول الله است و در این مسافرت تمام ملکات امت خودش را در عالم مثال منفصل به صور متناسب با اونها مشاهده کرده، این گروه رو دیدم اینجوریه، اون گروه رو دیدم اونطوریه، اونها واعظین و اینجوری زبانشون میجویدن، اون زنهای بیهجاب اینجوری با گیسوانش آویزان بودن، بعضی از خانومها رو دیدم با پستانشون آویزانن، از جبرئیل سال اینا کیان و اینا در دنیا کسانی بودن لاوالی بودن و مردها